به نمایش بیتوس بیچاره رسیدیم. قسمت دوم رو بشنویم به مدت 25 دقیقه.
از رمان تا نمایش،
بیتوس بیچاره، نوشته ژان آنوی، ترجمه یدالله آقا عباسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی میلانی، مجید حمزه، مهدی نمینی مقدم، حبیب بختیاری، صفا آقاجانی، شمسی صادقی، مهرداد عشقیان، شهین نجفزاده. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: مریم نشیبا. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: محمد مهاجر.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان عزیز برنامه از رمان تا نمایش. با دومین قسمت از مجموعه نمایشی بیتوس بیچاره در خدمت شما هستیم. سالها از انقلاب فرانسه گذشته است. ماکسیم مکانی را که در سال 1793 به عنوان دادگاه استفاده می شده برای یک مهمانی در نظر گرفته است. او از تعدادی از دوستان خود دعوت کرده تا با حضور آندره بیتوس که در حال حاضر جانشین دادستان شهر است، شخصیت‌های واقعی دوره انقلاب فرانسه را بازی کنند تا او بتواند بیتوس را که روزی با وی دوست و هم کلاس بوده، به خاطر اعمال و احکامی که در مورد بسیاری از دوستانشان صادر کرده، محاکمه کند. در شروع مهمانی ماکسیم نقش‌ها را تقسیم می‌کند و قرار می‌شود خود نقش سنجوس را بازی کند و برای بیتوس نقش روبسپیر را در نظر می گیرد. بیتوس آخر از همه به مهمانی می آید و در همان ابتدا ماکسیم به او می گوید که در سال 1792، یعنی در زمان انقلاب فرانسه، او یک سلطنت طلب بوده و به این ترتیب همه وارد این بازی از پیش تعیین شده می شوند.
دشام، بعد از این همه وقت از دیدنت خوشحالم، اما باید بگم هیچ وقت فکر نمی کردم با ماکسیم دوست باشی.
آقای دشام، رئیس مدرسه دهکده بربیل هستم. ولتر ازم خواست که ایشونم با خودش بیاره. اینطور که فهمیدم شما دوتا سالها پیش با هم دوست بودین.
خب، دیدن دوستان قدیمی همیشه جالبه. هنوزم مدیر مدرسه ایم. چرا وقتی که من در دادگاه اینجا منصوب شدم اظهار آشنایی نکردی؟
خودت میدونی چرا. میخوای دوباره از من بشنوی؟
بفرمایید سر میز شام. بشین بیتوس، سوپتون سرد میشه. و فراموش نکنید که از این لحظه شما روبسپیر هستین.
اون صندلی خالیه؟
بله، دوست دیگه ای دارم که بعدن میاد. خانم ها آقایان بفرمایید، از شامتون لذت ببرید و کمی هم بیشتر بخورین. بفرمایید.
فراموش نکنین که اعضای کنوانسیون در فرانسه دوره انقلاب از این برنامه ها نداشتن، یعنی اصلا علاقه به این کارا نداشتن.
دوست عزیز من، در بدترین سالهای انقلاب فرانسویا هیچ وقت از فکر خوب خوردن غافل نبودن.
بله بله، متاسفانه حتی قانونم به سختی میتونه جلوی کارای ثروتمندا رو بگیره. حتی در بین انقلابیون کسایی هستن که دنبال لذتن، کسایی مثل دانتون ها و تالین ها.
سخت نگیر روبسپیر عزیز، هنوز منو دانتون رو به تیغه گیوتین نسپردی.
جولیان عزیز، یا نه دانتون گرامی، تا میتونی به خودت برس. وقتی مردی همه چی روی میز شام سرد میشه.
ولی من مطمئنم که روبسپیر هرگز توی اون ضیافت ها شرکت نمی کرد. اون با یه کابینت ساز فقیر هم خونه بود و از سر سفره خونوادگی اون غذا می خورد.
اما اون کابینت ساز فقیر توی ده عمویی داشت که گهگاهی یه تکه ژامبون حسابی براش می فرست.
آقای ولتر،
میرابو، من نقش میرابو رو بازی می کنم.
آقای میرابو، بله، باور من اینه روبسپیر که تصمیم داشت فساد ناپذیر باقی بمونه در عیاشی های اونا شرکت نمیکرد.
توی تاریخ هست که اون گفت نه نه متشکرم، من فساد ناپذیرم، کباب بره نمیخورم، فقط لوبیا.
مسخره نکنین خانم، منظور من این بود که وقتی مردم افراط میکردن مواظب بودن که اون نفهمه.
چقدرم ترسیدن. شما فکر میکنی همه منتظر میشدن تا اون تنهایی با کاسه آب گوشتش بره توی اتاقش؟
و سر بچه هاشون داد میزدن اون استخونا رو نشکنین احمقای کوچولو. روبسپیر میشنبه.
شما روش تخیلی خوبی برای تصور تاریخ دارین آقای براساک.
آقای روبسپیر، ممکنه بگین آیا عظمت قربانی شدن این مردان از نظر عامه ارزشی هم داشت؟ منظورم مردان انقلاب فرانسه است.
خب مردم به راه اونا عشق می‌ورزیدن.
در صحبت شما اشاره تلخی می‌بینم. یعنی می‌خوای بگی مردم توجهی به شما نداشتن؟
اونا از من، از روبسپیر می‌ترسیدن. همین کافی بود، چون من در میان اونا زندگی کردم، در ناراحتی و نداری اونا شریک بودم. غیر از این لباس آبی که یکی از نشانه های من بود، در بقیه موارد مثل اونا زندگی کردم.
ریاکار!
کی بود به من گفت ریاکار؟
من؟ دوست قدیمی دانتون، دانتون دهن گنده. روبسپیر، من عاشق زندگی بودم، عاشق غذاهای خوب بودم، ولی تو منو کشتی. تو ریاکار، تو فکر میکردی از بی‌نظمی و کثافت بدت میاد. این مردم بودن که از اونا نفرت داشتی. میدونی چرا؟ چون تو را میترسوندنت.
تو همه ما را به این خاطر کشتی که نمیدونستی چطور زندگی کنی. ما قیمت گزافی برای عقده های تو دادیم.
عقده ها ازت میپرسم در سال 1793
تو کشیش بودی روبسپیر. یه کشیش از خود راضی از آخورد داده.
ترجیح میدم فکر کنم پا تو از گلیمت درازتر کردی آقای جولیان، یعنی بهتره بگم جناب دانتون.
بیتوس عزیز، این بازی ممکنه کمی تلختر شه. از طرفی من مطمئنم که تو خودت هم اصلا نسبت به دانتون گذشته بیشتری نمی کردی.
اون دادگاه تقریبا به همون درخششی بود که دادگاه شاه بود. البته نسبت به دادگاه لویه 16 هم نگهبانای کمتری داشت و همینطور خانمای شیک پوشی که خودشون رو باد می زدند و بستنی می خوردن.
چی داری میگی گولتر؟
الان دیگه من میرابو هم. بعدم اجازه بدین حرفم تموم بشه. توی محاکمه دانتون از لباس شیک خبری نبود. اولا اون سال این دادگاه چیز تازه‌ای نبود. خیلی از دوستای ما تا اون وقت سرشون رو دست داده بودن. خیلی ها سعی میکردن جلوی حرف زدن دانتون رو بگیرن.
چرا؟ بگو بولتن، بگو چرا؟
یه ترفند بود. یه ترفند مؤثر که باعث میشد افراد به مرگ محکوم بشن بدون اینکه فرصت حرف زدن داشته باشن. عدالت فرانسوی اینطوریه دیگه.
بسه دیگه، بسه. من مهمون شما ماکسیم. اینطوری کار به جاهای باریک میکشه. من به عنوان یه عضو دستگاه عدالت فرانسه نمیتونم اجازه بدم که
تو رابسپیر عزیز انکار میکنی که دانتون بدبخت به این شیوه از صفحه روزگار محو شد.
محو شد؟ شما آدمای دموکراتی نیستین. برای محو شدن دانتون رأی گرفته شد، رأی صحیح و مناسب. بنابر این مرگ دانتون تصمیمی بود که فرانسه گرفت.
فرانسه رو با اکثریت 12 رأی مجبور کردن که حکم رو اجرا کنه.
رأی نمیفهمی جولیام؟
افسوس.
و اون رأی رو روبسپیر عزیز من فقط میتونستی از ما بگیری. تو فقط با اتکای مخالفین تونستی سر دانتون رو به دست بیاری.
من این ادعای دروغین رو تکذیب میکنم. روبسپیر هیچ وقت با اونا تبانی نکرد. شنیدی برازاک؟
دیگه چطور میتونست اکثریت درست کنه؟ اون سیاست مدار کارکشته ای بود. این سیاست مسلک فساد ناپذیر. وقتی محکومش کردن رو به ما کرد و فریاد زد با شما صحبت میکنم، شما وجدانهای پاک. وجدانهای پاک، اونم ما.
دروغ میگی برازاک، هرچی میگی دروغه. داری تاریخ و تفسیر به رأی میکنی.
توی دایره المعارف این چیزا رو نوشته. من اینا رو وقتی 12 سالم بود توی مدرسه یاد گرفتم.
آره، این کتابو بهش بدین تا خودش بخونه. همش توی اون هست.
خیلی خوب دیگه، حالا بهتره همتون بشینین. آقایان، خانم ها، ما خیلی سریع پیش رفتیم. اگه با این سرعت پیش بریم و بخوایم انقلاب فرانسه و مرگ دانتون رو زنده و بازیش کنیم، به ناپلئون بناپارت میرسیم. بعدم تا الان خانم ها خیلی کم حرف زدن. لیلا، نه، اولی حضرت ماری آنتوانت، حالا که از اون روزگار گذشته، این قاشق رو به عنوان میکروفون از من بگیرین و لطف کنید احساسات شخصیتون رو در مورد حوادث غم‌انگیزی که برای دوران سلطنت شما پیش اومد برای شنوندگان ما بگید.
بسیار خوب ماکسیم، بده به من قاشقو.
بفرمایید.
خب، من و شاه از حوادث تکندهندهی که داشت اتفاق می افتاد بیشتر متعجب بودیم. ما بیشتر از خانواده های دیگه به هم وابسته بودیم. لویی پدری خوب، شوهری خوب و شاه خوبی بود.
فقط همین اولیا حضرت ها؟
نه، علاقه اون به اینکه هر کاری رو خوب انجام بده بیشتر از همه چیز آدم رو تحت تأثیر قرار میداد. بارها می دیدمش که تا آخرای شب توی کتابخونش داره دفتر حساب سرخ کوچولوش رو میخونه و راه‌هایی برای صرفه‌جویی بیشتر پیدا میکنه.
در مورد شما عالی حضرت ها، شایعات نامساعدی در اون زمان وجود داشت. ممکنه برای اطلاع شنوندگان ما بگید که آیا حقیقتی هم در اونها بود؟
خب، کدوم عالی حضرتی رو در دوره جوانی سراغ داریم که کارای نسنجیده نکرده باشه؟
منظور ما البته رحمونی و اینجور چیزا نیست. خانم ها، آقایان، لازمه خاطرشون کنم که جشن جلال و شکوه دربار در اون زمان یک ضرورت سیاسی واقعی بود. احتمالاً عامه مردم اولین کسانی بودن که اگر شاهشون بهترین جشن ها، قشنگترین قصر ها، زیباترین الماس ها و ملوسترین ملکه ها رو نداشت، احساس سرفکندگی میکردن.
متشکرم.
همین عشقی که امروز مردم به فوتبالیست ها، ستاره های سینما و خواننده های مردمی دارن، اون روزها نثار شاه و ملکهشون میکردن.
همیشه از پولی حرف میزنین که من خرج میکردم، اما من ساده ترین لباسا رو میپوشیدم. وال و چیت پنبه ای می پوشیدم
و مردم عادی به همین خاطر ازتون دلخور می شدن.
آره، اونا از سادگی بدشون می اومد. جمع کردن بره‌ها توی مزرعه کوچیکم، دوشیدن گاوم. من اولین ملکه فرانسه بودم که از زندگی کردن مثل ساده ترین رعیتاش لذت می برد. خب واقعا کسی نمی تونه بگه من با دوشیدن روزت داشتم فرانسه رو خراب می کردم. روزت گاوم بود.
شنوندگان عزیز، اولیا حضرت همین الان راز کوچکی رو برامون فاش کردن. اسم گاوشون روزت بود.
ولی خانم لیلا یا ملک الیزابت، مزرعه تریانان خیلی گرون در اومده بود، یادتونه؟
همه چی برامون گرون در می اومد. نباید توقع داشته باشی که ما مثل بازاری ها چونه بزنیم.
دوستانتون چی؟ اون نور چشمیاتون؟
شما هیچ وقت به دوستی کمک نکردین آقا؟
هرگز! نعره ای از دهده.
بذار این حرفم تموم بشه. ممکنه؟ من واقعا نمیدونم چیش خنده داره. هرگز با پول مردم،
چون هیچ وقت پول خرج نکردین جناب روبسپیر.
خرج کردم و احتمالا خیلی آزادانه تر از شما. من هیچ وقت توی قصر زندگی نکردم. همه اون چیزی که من داشتم هزینه خدمت و حقوقی بود که از مجمع میگرفتم.
واقعا؟
بله آقای بورته، بله. آخر کار تنها چیزی که تو اتاقم پیدا کردم 50 فرانک نقره بود و 4 سال بدهی اجاره خونه به خانواده دوپلای. خب بگین کی میتونه به همچین ترازنامه‌ای بباله؟ تونتون؟ میرابو؟ از تالین؟
رفیق عزیز، من تالین یه سرمایه گذار بودم. هر وقت مجبور می شدم صورت حساب تهیه کنم همه چیز مرتب بود. می تونین از این نظر مطمئن باشین؟
مطمئنم برزج. اما مقرری های میرابو چی؟ بنده سلطنت طلب صادقی بودم دوست عزیز. وقتی که اعتقادها درسته، اصرار به نپرداختن اونا تا حدی فریبکارانه است.
اصول اخلاقی جالبی آقای ولتر.
اتفاقا نداشتن اصول اخلاقیه که کاملا چیز متفاوتیه،
که راهو به روی رشوه‌گیرا دزدا باز میکنه.
ممکنه، اما در سیاست فرانسه همیشه موقعیت هایی داشته که متوجه شده خطر اونا از خطر پرهیزکاری کمتره. این یک واقعیت مشهوره که دوست تا کمتر آدم میکشن. خون قیمتیه که آدم همیشه به خاطر عجله آدم هایی مثل تو میپردازه. آدم هایی که برای بازی کردن نقش کوچیکشون بیقرارن.
کلبیگری تو تهوع آور بولتر.
ممکنه، اما با مردمی که ضعف اونا رو پذیرفته مهربونه، محبت میکنه.
تو اون محبتی که ازش اسمی بری چیزی نیست جز افراط و تزاهل. چیزی رو که من زبان انقلاب فرانسه در دادگاه وقتی که اون بزدلا در مورد عفو میگفتن فریاد زدم به خاطر بیار.
مثلا؟
عفو سلطنت طلب ها؟ ترحم بر جنایتکارا؟ نه، اما ترحم بر بیگناهان، ترحم بر ضعیفا، ترحم بر بیچارگان، ترحم بر انسانیت.
خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. اما من شاهد بودم اونایی که خیلی وقت از بشریت حرف میزنن میل عجیبی به نابودی انسان ها دارن.
آقای ولترن، طبیعتم نابود کننده، ضعیف کش و جلاده. طبیعت هر روز میلیون ها موجود رو به دنیا میاره و نابود میکنه.
بله، اگر اصلا طبیعت طرحی داشته باشه مطمئنن زایده ذهن آقای روبسپیر نیست. آدم وقتی با زلزله روبرو میشه فقط میتونه سر تسلیم فرود بیاره، بپذیره. اما وقتی چند تا روشن فکر خورده پا زلزله به راه میندازن، اون وقت آدم وسوسه میشه مداخله کنه.
تو داری تبلیغ جنگ داخلی میکنی ولتر، مواظب باش.
دوست عزیز من، شما چتونه؟
چه عجب یه چیزی گفتی آقای دشام یا آقای کامی دمولن. گوش کن رو بسپیش، من از خون ریزی وحشت دارم، اما فکر نمی کنم خودم از جریان انقلاب کنار بکشم و یک خرگوش ترسو باشم.
هیچی روند پیشرفت و کن نمی کنه. آره،
این اون چیزی که شما رو اذیت میکنه، عصبانی میکنه. وقتی دارین از خودتون و داراییاتون دفاع میکنین، اون وقت جبهه شما در خونریزی صرف جون نیست جناب میرابو.
از اول دنیا تا حالا شاه ها هم مردم رو قتل عام کردن، اما اونا حداقل شهامت اینو داشتن که بگن برای پیشبرد مقاصدشون یا برای لذت شخصی این کارو کردن.
بله کاملا با دشم موافقم. آقای روبسپیر، تو با کسانی مثل تو در حالی که همون کارو میکنین دستاتون رو روی قلبتون میذارین
و همین مسئله است که آدمو منزجر میکنه.
حرف تو پس بگیر خانم آماندا.
دیگه خیلی دیره.
ماکسیم، میدونستم که اگه به خونه شما بیام باید به تنهایی از عقایدم دفاع کنم. فکر میکردم که این تبادل افکار جسورانه اما مؤدبانه است، اما انگار اشتباه میکردم. ازتون میخوام عذر منو بپذیرید. ممکنه دستور بدین کت منو بیارن؟
نه بیتوس. نه.
منظور چیه که میگی نه؟
مهمونی کوچیک من هنوز تمام نشده و حضورت ضروریه. نه، چارلز کت شما رو نمیاره.
خب پس من خودم میرم برش میدارم.
نه 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 نه، شما این کار رو نمی کنی بیتوس. من بهت اطمینان میدم که نمیتونیم امشب بدون شما سر کنیم.
این یه تلاس؟
چه کلمه بزرگی.
میخواییم با من چی کار کنیم؟
میخواییم وادارتون کنیم نقشتون رو تا آخر بازی کنین. همین.
شما که نمیخواییم من اینجا بمونم و پسرکی باشم که از سر لطف شلاغش میزنن. خیلی خوب، خیلی خوب، هر کاری دوست دارین بکنین بکنین. این شهر و پاریس و فاشیستا و مرتجین به کم کشیدن، اینو میدونستم. وقتی داشتم میومدم اینجا فکر میکردم رسم مهمون نوازی و نه شرافت. تا وقتی زیر سقف شما هستم در امانم. من میدونم که جناح شما خیلی از شرافت دم میزنه.
تا جایی که به من مربوطه قول شرف میدم که صدمه ای نبینیم.
ما شیوه شما رو میشناسیم آقای مکسیم، یعنی بهتر بگم سان جوس. و ما شما خانم ویکتوار، شما تنها کسی هستی که حضورتون اینجا منو متعجب میکنه و رنجم میده.
چطور آقای بیتوس؟
شما بگم اونم برای تنبیه من اومدین، چون من جرأت کردم و شما رو از پدرتون خواستگاری کردم.
من فکر میکردم فقط یه شوخی بیازاره مهمونی امشب.
ولی همونطور که میبینی شوخی بیازاری نیست. و شما آقایون، شما تصمیم دارین منو بکشین. من نماینده مدعی العموم و جمهوریم. کار شما فردا توی شهر بلوا به راه میندازه.
احمق نباش بیتوس. هیچ کس خیال نداره تو رو بکشه. ما برای سرگرمی امشب به احتیاج داریم. اگه یادت باشه ما توی مدرسه خیلی شوخی میکردیم. مگه اون شوخی ها تو رو کشت؟
در حال کاری که شما شروع کردین جرمه، یه جرم جنایی سازمان داده شده، جرم عمد ماده 132.
میبینی آدم وقتی زیاد قانون بدونه نتیجهش اینه.
ایشون توی همه چی مبالغه میکنن.
شاید آدم ترسوی هستی بیتوس.
نه
نه نه، آدم باید انصاف داشته باشه. من فکر میکنم ترسو باشه. من متاسفم که نیست. ازت متنفرم بیتوس. از بچگی ازت متنفر بودم.
از پخش شبکه رادیوی نمایش در خدمت شما همراهان صمیمی شبکه رادیوی نمایش هستیم. ممنون که شنونده این شبکه هستین. راه های ارتباطی شما با این شبکه شماره پنجمکی 30075 و شماره تماس 33914142 هست. ما منتظر نظرها و پیشنهادات شما خوبان در جهت ارتقای برنامه‌های این شبکه هستیم. همینک شما همراهان صمیمی این شبکه رو دعوت میکنم که بشنویم برنامه نمایش یادداشت یک دوست رو و همچنان با ما همراه باشیم.
تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را پاره کنید، مشک را جانب بحر می روم، پاک کنید راه من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. آب حیات موزن گوش سن خانه هم، آب حیات موزن گوش سن خانه هم. یوسف من فتاد بی همچو قمر به چار من، خیال شاه من. سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من،
جور نکن جفا نکن نیست جفا سزای